بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. مسئله 46 درباره کثیر الشک در وضوء. اکثر فقها فرمودند که هم در اجزا و هم در شرائط و هم در موانع نباید کثیر الشک به شک خود اعتنا کنه. من آدرس دادم توی رسال عربی از ابن ادریس آدرس دادم، از شهید در ذکران، از مدارک الاحکام، اینا رو می‌بینید در متن عربی. اونجا اگه بخوام این مسئله رو جدای از سایر تغییرات بزرگان که قابل استفاده هست تبیین کنم، مبتنی بر دو امر. امر اول اینه که بین کثیر الشک و وسواسی چه فرق؟ بالاخره یه طلبه عزیز ما نیاز داره به این بحث، باید مطرح می شد. به نظرم خارج باید مطرح می شد. عزیزان من، کثیر الشک یکی از امور عقلایی، در میان عقلا رایجه. برای اینکه مکلف عمل خودش رو مواظبت میکنه که نه نقیصه ایجاد بشه نه زیاده، لذا تمام توجهش به همین نقطه هست. اینجاست که شک میکنه که آیا یکی از مثلا رکعات رو کم کرده یا اضافه کرده، چون مواظبه که نماز ایشان هم نشه یا بیشتر هم نشه. نمازش اینه. این یک امر عقلاییه. اما وسواسی از اموری است که خلاف عقلاه. احتمالاتی که میدهد عقلایی نیست. حتی این احتمالات رو عقلا مذمت می کنند و به احتمالات ایشان وقعی نمی گذارند. مثلا وسواسی به خرج می ده که آیا آب در هنگام غسل به تمام بدنش رسیده یا آب در وضو به ناخن رسیده، این گونه احتمالات منشأ عقلایی نداره. امر دوم اینه که چرا فقهای ما اعلی الله مقامهم الشرفا حکم به عدم اعتبار شک کسی رو شک میکنن؟ بچشیه وجهش روایات عزیز هست. یکی از اون روایات صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کسر علیک السحر حمد على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك أن يدعك إنما هو من الشيطان. در اینجا به مباحثی اشاره کرد یکی از مباحث روایت که اگه کسی بخواد مسلط بر روایت بشه اینه که اشاره به سهو فرمود اذا کسر علیک سهو نامی از شک نبود. چون سهل با شک فرق میکنه، سهل اون چیزیست که انسان میداند گرفتار یک غفلت و اشتباهی شده، اما شک اینه که انسان از اول نمیداند. رضا مرتب میگه که نمیدونم حرکت چهارم رو به جا آوردم یا نه. ازا سجده سهو مال کجاست؟ مال اونجاست که اشتباه کرد، اشتباه هم غافل بوده، به جای اینکه دو سجده به جا بیاره، یا اشتباه هم به جای اینکه چیزی بگه میگه شیره ببند، اشتباه کرده دفتر بچه رو میگه شیره ببند، غفلت. آیا این حدیث با توجه به این که اشاره به سهو کرده اشاره به شک نکرده میتونه دلیل برای کثیر شک باشه؟ کثر علیک سهو بشه یعنی کثیر شک، میتونیم اینجوری بگیم، بگیم یعنی کثیر الشک. دوستان چی میگن؟ خب میشه این کار رو کرد یا نه؟ بسیاری از بزرگان ما و محدثین میفرمایید یقینا در اینجا مراد از سهو شک، چرا؟ چون حکم سهل با شک فرق میکنه. هرگز درباره سهل کلمه امضا نمیاد، فمزه فمزه نمیاد، فمزه علی صلاته میاد، فمزه نمیاد. چون در سهل میگن دو سجده سهل انجام بده، اگر رکن باشه میگن باطل. سهو در رکن چی میشه؟ موجب بطلان رکنه. حالا چه دقیقه چه زیاده. اگر غیر رکن باشه دیگه حکم به امضا نمی کنن، نمیگن فمزه، بلکه میگن که فسجد سجده در سهو بعد از صلات، فسجد سجده در سهو بعد از صلات. این لذا این کلمه صح مرادش چیه؟ شک، نه اون صح. و در روایات دیگر هم که مربوط به کثیر و شکه، اونجا هم کلمه چی اومده؟ صح اومده. خب از اونجا هم ما میفهمیم که عزیزان من روایات سقف همش مال سجده سقف نیست، بلکه مربوط به شک هم میشه. فقط مرحوم شهید ثانی قائل است به این که این کلمه سقف در اینجا اعم هم شامل سخت میشه هم شامل شک. بله ایشون فقط میگه اهم نیست. نه نه، اگه فمزه رو میدید نه، فمزه نمیشه دیگه، فمزه با اخبار دیگر، در حالی که حرف شهید سخت شهید ثانی مخالف با کلمه چیه؟ هم فمزه هم چیه؟ روایات دیگه ایه. روایات دیگه هم در باب سهو اومده، اصلا اشاره به سجده سهو نداره. روایات دیگه هم هست، فقها اینجوری به جواب دادن. میخوام که خدمت درست متوجه بشید که این روایت چقدر عمیق. همین یه روایت بسته، روایت بعدی دیگه نیازی نیست من بخونم، همین روایت بسته. پس اولین مطلب حل شد که اینجا قرینه برای اینه که این حدیث مالی چیه؟ کسی روش شکه. اذا کس را علیه کس صح، یعنی اذا کس را علیه کش شک. چرا؟ به دو تا قرینه، یکی فامول درسته، یکی هم روایات خود این باب. روایات خود این باب قرینه است برای اینکه این مال کسی روش شکه. این یک نکته. نکته دومی که دوستان در درایت الحدیث لازمه بهش بپردازید، عزت ببریم هممون، اینه که انما هو من الشیطان، ضمیر هو به کی برمیگرد؟ به نظر میرسد که به شک یا سهو بر نمیگردد، بلکه به کثیر و سهو بر میگردد، کثیر و شک بر میگردد. حالا میگه
یعنی به فرد بر میگردد
چون؟ به محتوا، به مفهوم، به مفهوم بر میگردد. استاد ما مرحوم آقای مدرس افغانی بارها به ما می فرمود که اگر جایی ضمیر غایب دیدی، ضمیر غایب عمدتاً به محتوای جمله برمیگرده، به یک کلمه برمیگرده. مرحوم فاضل تستری فرمودن برای خاطر این که انما ابتدای کلامه، در مقام تعلیله، گویا از امام سوال میکنید چرا کسی رو شک نماز خودش رو امضا کنه، یعنی به شک خودش اعتنا نکنه. میگه برای خاطر این که کسی رو شک گرفتار وسوسه شیطان شد. انما هو من الشیطان. گرفتار وسوسه شیطان شد. لذا این امضا یعنی چی؟ یعنی عدم اعتنا. این امضا، این عدم اعتنا باعث میشه که شیطان از اون مایوس بشه، شیطان رو ول کنه. فانه یوشک ان یدعک. خیلی جالبه، میگه که اینجاست که نزدیک است که ان یدعک، یعنی شیطان همین تو رو فیل کنه، رها کنه. چرا؟ چون کثرت شک عمل شیطان، تو رو میخواد به سمت وسواسی ببره، گرفتار وسواسی کنه. کسی که شیطان ببیند که او را اطاعت نمی کند، قطعا شیطان او را رها می کند. وقتی که ببینه شیطان ببینه که این توجهی به شیطان نداره، و شیطان هم دیگه ازش مایوس میشه و او را رها می کند. از فاضل تستری عبارت شاوردن، میگه که لعن ذالک من الشیطان، فان لعن شیطان انه عصاه ولم یطعه ترکه. وقتی شیطان ببینه که این آقا ازش عصاه و نافرمانی میکنه، اطاعتش نمیکنه، طبیعی است که شیطان ازش مایوس شده، دست بر میداره دیگه، رها میکنه. از بر میداره رها. این نقطه اوج نقطه معرفت همینجا. حدیث خیلی زیبا بود، من این حدیث رو دیدم، حادثش هم دادم، حادثش تو عربی ببینید، این به درد یه خطابه خوشکلی میخوره، خیلی میشنیدنی حدیث رو اینجوری تحلیل کنید. واقعا تو فقه ما هم، چرا از فقه نبریم رو منبر مثل علمای سابق؟ اون هم از صبح صفح می آوردن رو منبر، عشان از فرقی مردم لذت می برن. یکی از ساختارهای فقه هست. پس این دو نکته رو هم توجه کردید. نکته سوم، اینه که این حدیث شریف مربوط به باب نمازه، شرطی به وضو داره، در حالی که بحث ما روی کثیر و شک در وضوع یا لااقل اگر این حدیث عام باشه از عموم این حدیث مطلق کثیر و شک استفاده میشه، هم از نماز، حج، زکات، وضوء. آقا ما دنبال یک روایتیم که به ما بگه، قشنگ بگه، بگه کثیر و شک در باب وضوء قابل اعتنا نیست. اینو به ما بگه، اینو به ما بگه آجومن، کثیر و شک در باب وضوء قابل اعتنا نیست. در حالی که همچه روایتی بر ما نیاوردی. اولا این روایت مال صلاته، ثانیا یعنی که اگه فرضم از این تحلیل عموم بفهمیم، این بازم مال وضو نمیشه. باید یه قرینه بیاییم مثلا درست کنیم که مال وضوه. جواب ما اینه که عزیز دل من، ضمیر هو به کثرت و شک برمیگرد. نمیشه عموم اگه باشه به اینجا به دست نمیخوره. چرا؟ بخاطر اینکه ما میخوایم بیاریم اینجا، باید یه اجماع بیاریم. نمیشه که. ممکنه بگه آقا الا در کثیر الشک در فلان. عموم نمیتونه قاعده عموم همه جا رو حتی وضو رو بگیره. ممکنه وضو تخصصا خارج باشه، چه میدونیم؟ چیزی نداریم، سیاق این حدیث نداریم، آقا چی نداریم. خدمت تو هست کنم که عزیزان من، جوابش اینه که این ضمیر و هوه به کسی رو شک برمیگرده، نه به شک در خصوص صلات. لذا در اینجا ما یه صغرا داریم، یه کبرا داریم. صغرا این است که کثیر الشک در نماز نباید اعتنا کنه. کبرا اینه که هر کس شیطان رو نافرمانی کنه، شیطان از اون منصرف میشه، از دایرش میده کنار، ترکش میکنه، از دایرش میده کنار، ترکش میکنه. نتیجه این است که کثیر الشک باید شیطان رو مخالفت کنه، به شک خودش اعتنا نکنه. حالا چه میخواد در صلات باشه، چه میخواد در غیر صلات باشه. اینجاست که بسیاری از بزرگان فرمودن گرچه حدیث در مورد نمازه، اما وارد مورد خاص باعث نمیشه که حتما حدیث رو در همون مورد خاص استفاده کنیم. چون اینجا مورد خاص صغرا، ما کاری به صغرا نداریم. صغراها فراوانه، یکیش نمازه، یکی از صغرایات وضوء، صغرای دیگر حجه. ما دنبال اون کبراییم. کبرا اینه که هر کس شک زیادی بکند به شک خودش اعتنا نکند، شیطان او رو رها میکند، از او مایوس میشود. ما این کبرا رو دوست داریم، این کبرا خوبه، این کبرا رو میخواییم. حالا این کبرا راحت بود، یه جا مصداقش صلات بود، یه جا مصداقش چیه؟ حضور. پس این که میگیم مورد خاص موجب تخصیص نمیشه، به اعتبار اینه که حدیث اشاره به یکی از صغریات کرده، کبرا سر جای خودش باقیه، میتونی جاش رو عوض کنی. دوستان من خواهش میکنم خوب درس یاد بگیرید، حدیث شناسی خیلی مهمه. ببینید خیلی خدمت رو از کنم اهمیت خاصی دار. ابتکار فقه ها رو یاد بگیرید. ما اینجا نشستیم این ابتکار این سروران نورانی چهره های فقیه ما رو یاد بگیریم. خیلی از درس ها ما میریم تصفانه ابتکار فقیه دست ما نمیاد، قشنگ ابتکار فقیه دست ما بیاد راحت بتونیم حرف بزنیم. علتش اینه. پس جواب اشکال خیلی ساده تر شد عزیز من. درست مورد خاصه، ولی این مورد خاص صغراه. صغرا فقط این نیست که، صغرایت دیگه هم داریم ما تابع اون کبرایی. کبرا چیه؟ هر کسی از کسی را شکها شیطان رو رها کنه، شیطان هم او رو رها میکنه. مخالفت شیطان کنه، به شک خود شیطان ها نکنه، شیطان هم او رو ول میکنه. یعنی دیگه وادار نمیکنه که او هی تو نماز شک کنه، تو کارها شک کنه، تو اجزا تو شراب شک کنه. خب حالا این میخواد صغرایش نماز باشه یا میخواد این صغرا چی باشه؟ وضو باشه، هر چی باشه وضو باشه. خدا رحمت کنه بر اون آقای خونساری، آقای احمد آقای خونساری رو استادمون اشکال کلام میفرمودن که اینجا همین حرم دمه حرم اینجا سگای بلگرد بودن دیگه. یکی که آمد بهش که آقا این سگ بلگرد من دیدم عباتون رو لیست داده، تو متوجه نبودی آقا؟ آقا فرمودن که نه شما اشتباه دیده بودید، این بنده خدا، این مخلوق خدا عبای من لیست نزده بود، خدمتش بود میکرد عبای من لیست نبود. بعد فردا بهش گفتن که اون طلبه رفت به جای دیگه، گفت فردست بهش گفتن، گفتش ببین خدمت تو از این با شیطان مخالفت کردن، چون شما داشتید به من وسوسه میکردید، من یه وسوسه داشتم سابق، خواستم شیطان دست از سر من بردار، بعد خواستم این بنده خودم دیگه از این وسوسه ها گیر نکنه. من خیلی بو کرد بهش بو میکرد. یعنی حساب بکنی این عبارت اینه فَإِنَّهُ يُوشَكُ هَنْ يَدَعَكَ، اگر شما به شکتون اعتنا نکنی شیطان چیکار میکنه وقتی ببینه تو اعتنا نمی کنی؟ هَنْ يَدَعَكَ، تو رو رها میکنن، ترگب میکنن، به نگاه نمی کنن. پس سه جهت ما تو این حدیث نیاز داشتیم. دیدی چقدر حدیث دید؟ از نظر ابتکاری من ببخشید عربی به این صورت نمی‌نویسم، یک دو سه، به خاطر همین می‌خوام ذهب فقها رو مراعات کنم، فقهای قدما رو. منتها در توضیح اینجوری عرض می‌کنم. یکی اینکه اینجا کلمه چی داشت؟ رحم داشت. اینجا کلمه شک نداشت. چطور این حدیث رو آوردی تو کسی رو شک؟ خود امتحان بدی همین رو دیگه. هیچ کی وارد نشد. چجوری آوردی؟ عرض کردیم ببین فهم اینجا بانه شکه، به چه قرینه؟ به قرینه فمزه. تو کسی رو سخت که نمیگن که ببخشید فمزه، که میگن فست جد سجده پیز سخت. وقتی میگه فمزه علا سلاته، یعنی اینجا سخت بانه چیه؟ شک. درست شد؟ دوم اینکه این ضمیر انما هوه به کثرت و شک برمیگرده و این انما تعلیله، یعنی میخواد علت بیاره که بابا این شکای کثیر همه از منشأ چیه؟ شیطانه. حواستون باشه، وسوسه شیطانیه. اگر بهش اعتماد کنید آبرو کنید، بدید به شیطان هم آبروتونو میبره. این دو سومی نگه آمدیم برخورد کردیم با این قضیه که آقا این اصلا مربوط به نمازه، ربطی به وضو نداره. حس کردیم درسته صغراش نمازه ولی کبراش چیه؟ کبراش وضو هم میگیره، همه چی رو میگیره. میگه اگه شیطان تو رو ببینه این میشه این میشه. این سه تا بحث جالب درباره یک حدیث، حدیث شناسی خیلی زیباست واقعا. آدم تو این حدیث شناسی ها بیافتن لذت میبرن از اینکه روایات ما شاید مستند حرف میزنه. بچسبید فقه رو، خواهش میکنن دوستان خیلی کار کنید رو فقه، دانشمند در سایر علوم هم خواهی شد. من بقیه مطالب رو میذارم چون روز اولتونه، هم دوستون این کارو کردم همینا فعلا کلتون خوابیده بذار تا باز بشه بعد عجیبش کنم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.